بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل سوم بحث ما به مسئله رؤیت رسید. ملاحظه فرمودین که بعضی ها مسئله رؤیت رو انکار کردن و یه روایات قلیلی هم ما داریم که اون روایات قلیل مسئله رؤیت رو انکار کردن. در قبال اون روایات قلیل روایات کثیری داریم و آیات فراوانی داریم که به مسئله رؤیت اقرار کردن و اثبات کردن. اون کسایی که منکر رؤیت شدن به اون روایات قلیل تمسک کردن و اون روایات کثیر رو حمله بر مجاز کردن. حضرت علامه فرمود این طریق استدلال درست نیست و اون روایات قلیل هم مخصوص رؤیت بصریه. وقتی شما به خود روایت و اون حواشیش موضوع روایت نگاه میکنید میبینید در مواردی بوده که بحث رؤیت بصری بوده، یعنی رؤیت حسی. مسلماً رؤیت حسی نسبت به پروردگار عالم که لوازم حسی رو نداره محاله. حالا میفرمایند که انت خبیرون، یعنی به این عبارت رسیدیم اگه درست یادمون باشه، که این استدلالایی که اینا آوردن مربوط میشه به موارد رؤیت بصری. حالا میفرمایید که بل المثبتون للرؤیت و شهود، فعل اینجا عبارت جالبه، کسایی که رؤیت رو اثبات کردن، انما یثبتون شیئا آخر، منظورشون از رؤیت با چشم نبوده بلکه منظورشون یه چیز دیگه بوده. حالا اینجا در واقع با این عبارت کوتاهشون رؤیت رو بیان میکنه. و هو شهود الموجود الامکانی علی فقرهی و عدم استحقاق ذات هل محض به تمام وجود هل امکانی لا بالبصر الحسی او ذهن الفکری وجود مبدع هل محض. در اینکه این عبارت روشن بشه دو سه تا مطلب و یکی دو تا یاداوری باید اینجا بحث بشه. ما یه موقع بگیم شهود، منظورمون از شهود آنچه است که چشم میبینه. الان ما آسمان رو میبینیم، زمین رو میبینیم، دریا رو میبینیم، این یه شهوده، بهش میگن شهود بصری. یه شهود هم شهود فکریه. وقتی ما به یه مسئله فکر میکنیم، به ترکیب یه جمله فکر میکنیم، به حل یک مسئله ریاضی فکر میکنیم، نمیگن شهود فکری. اما یه قسم سومی هم از شهود داریم که این قسم سوم هیچ کدوم از این دوتا که گفتیم نیست. اون شهود از نوع شهود به علم حضوریه. شما وقتی که مثلا دندون درد میگیرین، اینجا دندون درد خودش پیش شما حاضره، نه دندون درد رو با چشمتون میبینید نه بهش فکر میکنید، فکر نمیکنید به دندون درد. بله الان که شما سالم اینجا نشستین، به یاد اون دندون درد سابقتون که میفتین داریم بهش فکر میکنیم. به قول منطق الان صورت اون در نزد شما حاضر، یعنی علم تصوری دارین به اون. اما وقتی همین الان دندون درد گرفتین، این تصور دندون درد نیست، خود دندون درد پیش شما حاضره. به اصطلاح فنی معلوم در نزد عالم حاضره، به این میگن علم حضوری. یکی از بالاترین مصادیق علم حضوری، علم انسان به خودش و صفات و حالات خودشه. آدم خودشو به علم حضوری میشناسه و دریافت میکنه، من خودم در نزد خودم حاضرم، به این میگن علم حضوری. پس وقتی میگیم شهود، اینجا مقصودمون از شهود اون قسم اول که بصریه و قسم دوم که فکریه نیست. خدا نه به بصر میاد نه به فکر. تمام اون روایات که نفی رؤیت میکنن، نفی این دو قسم رؤیت رو میکنن. اون خطبه بلند نهج البلاغه که شما ملاحظه کردید، عبارات متعددی که تو بیانات بلند امام رضا علیه السلام هست، تو عبارات توحیدی حضرت، تمام اون نفی هایی که میشه نفی همین رؤیت فکری یا بصری. این یه مطلب. مطلب دوم این که ما آنچه که داریم یا از ذاتمون میجوشه یا به ما افاضه میشه. توی مرحله نازل مبتدی مقدماتی وقتی شما میاد بحث میکنین تو منطق، در بحث های منطقی میگین که میگین انسان یعنی حیوان ناطق. سلام علیکم. تو بحث های منطقی بعد میگید حیوانیت ذات انسانه، ناطقیت ذاتی انسانه. تو منطق وقتی تقسیم میکنید کلی رو به دو قسم ذاتی و عرضی، میگید ولی شاعریت عرضیه. بعد ذاتی رو به این تعریف میکنید، ذاتی اون چیزیست که قوام انسان به اونه، اونی که قوام انسان به اون نیست میشه عرضی. مثلا قوام انسان به مفهوم شاعریت نیست، شاعریت بر انسان میشه عرضی. این تو مباحث منطق، در حد منطق. پس حیوان و ناطق میشه ذاتی، شاعر و راه رونده و متحرک میشه عرضی. اما یه مرحله که میایین بالاتر در مباحث الهی وقتی بحث میکنین، که بحثش جلسه گذشته آمد، میگین تمامی معانی از سنخ نخ و کلاهه. بحث جلسه گذشته، مثال جلسه گذشته، شما الان یک کلاهی اینجا داری که از نخ ساخته شده، این کلاه یه ذاتی داره، اون ذاتش حالا هرچی که هست، یه صفاتی داره و یه افعالی داره. مثلا فعلش اینه که بندر سر ما رو گرم میکنه، ساتره مثلا از نور و سرما اینها ما رو حفظ میکنه، کلاه تابستونی اگه باشه از گرما سر ما رو حفظ میکنه، در حالی که این کاری که این میکنه مال نخه. شما نخو وقتی میکشی میذاری اون طرف، کلاه رو میذاری اون طرف، که کلاه اصلا دیگه باقی نمیمونه. پس این چه داره؟ هیچ. این الان هرچی که داره کلاه. کلاه یه موجود ممکنه، بهم میگن ممکن. این ممکنه هیچ، فقیر مطلق، پر شده از نخ. هر چه که آمده از جمله اصل وجودش، یعنی کلاه بودنش، از نخ آمده. صفات و افعالش هم از همین آمده. یعنی اگه این کلاه شده کلاه، نخ بوده که این شده کلاه. شما اگه نخو بکشین اصلا از کلاه بودن چیزی باقی نمیمونه، و به تبعش صفاتی هم که بعدن دنبال این آمده از نخ بوده. پس این هرچی داره مال نخ. این میشه موجود امکانی. این که میگن او همه است همینه، او همه است، این فرمایش خواجه طوسی. شما اینا همه رو قبول دارین دیگه، میگین آب ساقیه یا خداست؟ خدا ساقیه، آب هیچه. منتها اینجا یه نکته ای هست، نکته اینجاست که گاهی از اوقات هست که الان یک لیوانی پر از آبه، وقتی که من این لیوان رو سر میکشم شما میگید آب منو سیراب کرد، نه لیوان. شما میتونید محتوای لیوانو خالی کنی، محتوا رو بذاری تو یه ظرف دیگه، خود لیوانم بذاری تو این طرف، این میشه لیوان یا ظرف. اما اینکه ما میگیم عالم ظرف وجوده به این معنا نیست، به این معنای کلاه و نخه. چون شما اگه نخ کلاه رو بکشی از کلاه هیچ اثری باقی نمیمونه. پس اون اصل وجود عالم مال اونه. اون همون آیه است که میگه انا لله. انا لله یعنی چی؟ انا انیت دیگه، یعنی اصل وجود ما از آن اوست. خب به تبعش صفات و افعال ما هم متعلق به اوست. این مال این معنا. حالا اینجا میفرماید که این رؤیتی که ما داریم بحث میکنیم این است که این موجود فقیر که فقر مطلقه، نه که یه موجود فقیره. آخه باز موجود فقیر یعنی یه موجودی هست که فقیره. جلسه قبل عرض کردیم که موجود فقیر نیست، خود فقره. یعنی اگه بخوای تعریفی از من داشته باشی، من یعنی فقر. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. در علم شریف اصول میگن مشتق، در مشتق ذات شرط نیست. ما تو عرف وقتی میگیم فقیر یعنی کسی که دارای صفت فقر است. مثل همون لیوان آب، یعنی یه لیوانیه که پر آب، حالا وقتی آبشو خالی کنی لیوان هنوز لیوانه. اما اینجا وقتی میگیم فقیر یعنی کلاه، یعنی کلاهی که اگه نخشو بکشیم دیگه از خود کلاه هم اثری باقی نمیمونه. یا ایها الناس انتم الفقراء یعنی این فقیر به معنی کلاه، نه به معنی لیوان. حالا اینجا میفرماید که اون کسانی که میخوان اثبات رؤیت کنن، منظورشون از رؤیت، رؤیت این فقره. چه این که رؤیت این فقر مساویست با رؤیت اون کسی که افاضه وجود کرده. چون کلا که هیچ نیستش که، ما که سوفسطایی نیستیم که بگیم کل ما فل کنه وهمون و خیال. ما میگیم این کلا هست، مگه نیست؟ ما وجدان داریم میکنیم اینو، چطوری من میتونم بگم این نیست؟ چیزی که دارم با تمام وجودم وجدان میکنم، دریافت میکنم، که نمیتونم بگم این نیست، این هست. منتها سخن این است که این اگه واقعا معرفت پیدا بکنه میفهمی که این درکار نیست، همش نخه، او همه است. رؤیت یعنی رؤیت این معنا. یعنی یه نقطه‌ای هست، یه مرحله‌ای هست که در اون مرحله انسان شاهد این حقیقت میشه که هر چه داره از آن دیگری است. در واقع اول اون دیگری رو میبینه با همه دارایی‌هاش. تو مثال ما اول نخو میبینه، بعد میفهمه که خودش کلاهه، یعنی هیچ. منظور از رؤیت اینه. منظور از رؤیت، رؤیت فقره. معرفت و نفس هم که میگن همینه. معرفت و نفس، معرفت ها به فقره ها و حاجت ها الی ربها. حالا اینجا حضرت علامه فرمود که بل المثبتون للرؤیت و شهود، اونایی که رؤیت و شهود رو دارن اثبات میکنن، انما یثبتون شیئا آخر، اینا اصلا یه چیز دیگه میگن. منظورشون رؤیت با چشم یا رؤیت فکری، اونجوری که ما تصاویر را در ذهنمون داریم، که البته تصاویر غلطه دیگه، ما ماهیات رو داریم، حالا به زبان عرفی حرف میزنیم، علم منطق، تصور مسائل، علم تصوری و تصدیقی منطقی، این منظورشون نیست. و هو شهود الموجود الامکانی علی فقرهی و عدم استحقاق ذاته. منظورشون از شهود اینه که این موجود ممکن، ممکن یعنی اونی که خودیتش و صفاتش و افعالش مال خودش نیست، این میشه ممکن. چون اگه مال خودش باشه که میشه واجب. اینی که هیچ چیزی مال خودش نیست، علی فقرهی، با وجود فقرش و عدم استحقاق ذاتیش، با تمام وجود امکانی، لا بالبصر الحسی او ذهن الفکری، نه با چشم نه با فکر ذهنی، چیو شهود کنه؟ وجود مبدع حل محض، وجود محض مبدعش رو احساس کنه. یعنی اون کسی که همه این دارایی های اینو بهش افاضه کرده، این میشه معرفت نفس. یعنی به یه مرحله میرسه که میبینه حیاتش و علمش و قدرتش و تمام صفات متفرع بر اینا، اینه مال خودش نیست. تا حالا میگفت علم من، قدرت من، حیات من، بعد این رابطه بین علم و من قطع میشه، میفهم علم من نیست، نه علم منه، نه قدرت منه، نه حیات منه، من کیه؟ من هیچی. مثل اینکه کلاه بگه رنگ من، گرمای من، اندازه من، بعد نخو از درون این کلاه بیرون بکشم، بعد این کلاه بیرون خودش مون بدونه هیچ کدوم از اونایی که تا حالا داشت میگفت من، مال من، مال من، هیچ چیز مال اون نیست. و هازا معنن یثبته البراهین القاطعه، این معنایی است که براش برهان قاطع داره. و یشهد علیه ظواهر الکتاب و سنت، ظواهر کتاب و سنت هم شهادت میده به صحت این معنا. بل تازه بالاتر از این، نه تنها شهادت میده، بلکه شهادت میده که نبوده این معنا محاله. اون برش بل مقتزل براهین استحالتون فکاکل ممکنن هازش شهود، بلکه براهین، برهانها دلالت میکنه که این که ممکن این مسئله رو شهود نکند اصلا محاله، اصلا محاله که ممکن اینو شهود نکنه. نه تنها شهود میکنه، بلکه شهود نکردنش محاله. نه فقط برای من و شما محاله، برای کل عالم محاله، حتی برای این دیوار محاله. دیوار هم که یه موجوده داره این معنا رو شهود میکنه، همه عالم معنا رو شهود میکنن. حالا ما راجع به دیوار نمیفهمیم، ولی راجع به انسان میفهمیم. شما ملاحظه فرمایید اثباتش در مورد انسان، که انسان چجوری اینو شهود میکنه. شما بفرمایید، اینو به بارها عرض کردم، وقتی شما وارد این اتاق میشین، بعد میفرمایید که اتاق سرد است، یک گزاره گفتین دیگه، به قول منطقی یه تصدیق گفتین، یه حکم گفتین، گفتین اتاق سرد است. شما قبل از این که بگین اتاق سرد است، چی رو احساس کردین وقتی وارد اتاق شدین؟ اولین چیزی که احساس کردین چی بود؟ سرما رو. بعدن چیکار کردین؟ در مرحله دوم سرما رو به اتاق نسبت دادین، گفتین اتاق سرد است. پس اول سرما رو احساس کردین، بعدن سرما رو به اتاق نسبت دادین. در قضايا انسان اول محمول رو درک میکنه، بعد محمول رو به موضوع نسبت میده. اول سرما رو احساس میکنه، بعد به اتاق نسبت میده. خب یه بچه‌ای که به دنیا میاد، اولین چیزی رو که احساس میکنه چیه؟ هستی خودش. اولین قضیه که میفهمه هست، یعنی قضیه من هستم رو با تمام وجود شهود میکنه. همونطور که من و شما که الان اینجا نشستیم، هستی خودمون رو کاملا شهود میکنیم. ما خودمون با خودمون هستیم، هیچ وقت از خودمون جدا نیست، به خودمون علم حضوری داریم. خب بچه این گزاره رو شهود میکنه، من هستم. قبل از اینکه این گزاره رو شهود کنه چی رو احساس میکنه که اونو به خودش نسبت میده؟ هستی را احساس میکنه، وجود را احساس میکنه، بعد به خودش نسبت میده، مقیدش میکنه، میگه من هستم، یعنی من هستی دارم. پس اول هستی را احساس میکنه، بعد اسنادش میده. اولین چیزی را که شهود میکنه هستیه، هستی یعنی خدا. پس اول خدا را میبینه بعد خودشو. دقیقتر و فنیترش اینه که میگن وجود مساوقه با علمه، یعنی صدقن و مصداقن یکی، یعنی به محض اینکه موجود شد عالم شد. بعضی ها میگن این همونه که قرآن کریم میفرماید که الستو به رب بکن قالو بلا. این کجا بوده؟ چهار تا نظریه راجبه عالم زر هست دیگه. این نظریه حضرت علام است. وجود با علم مسابقه، یعنی هر جا وجود بود عیناً علم اونجاست. به محض اینکه این بچه موجود شد عالم شد به اون وجود. پس به محض اینکه موجود شد خدا رو دید با اون تقریبی که گفتیم. این همون معناست که قرآن کریم میگه الستو ربکم قالو بلا، یعنی خداوند. حاج امجد الله اینجوری یه چیز فرمودن که جمع بین چهار تا نظریه است، و من به هر تقدیر انسان در یه موطنی خدا رو دیده. اون چهار تا نظریه اختلافشون در اینه که اون موطن کجاست. علامه میفهمد ملکوت این عالمه. آقای جوادی 6 تا اشکال میکنن به این نظریه، بعد خیلی محترمانه میفرمایند که ما در یک مجلسی تمام یا برخی از این اشکالات را خدمت حضرت علامه عرض کردیم. اینجا اجازه این کلام رو قطع کنم. حاج آقا میفرمود که علامه اگه یه بچه اشکال میکرد تا آخر گوش میداد، تا آخر اگه بچه. حالا اینجا کی داره اشکال میکنه؟ آیت الله جوادی آملی. حاج آقا میفرمود که اینو تقریبا داشته باشیم. بعد آقا جوادی میفرمود که ایشان هیچ اعتنا نکرد، تمام یا برخی از این اشکالات رو مطرح کردیم، ایشان هیچ اعتنا نکرد. بعد من خودش میفهمد البته اینها در عوالم دیگری هستن و ما در عالم خاک گیر کردیم، در طبیعت هستیم، در اوج هستن، اینا بالاخره یه چیزایی رو میبینن که ما نمیبینیم. حالا نظر علامه اینه، ایشون میفهمد این مال ملکوت عالم الستو به رب بکن، که حالا اینجا تو ادامه بحثم این مطلب میاد. پس تمام موجودات اگر موجودن عالمن، پس همه به این فقر امکانیشون عالمه، پس همه به مبدعشون که بهشون افاضه وجود و اطوار وجود کرده عالمه، پس همهشون او رو میبینن. پس مسئله کجاست؟ مسئله علم به علمه. یعنی چی؟ یعنی همه علم دارن، منتها از این علم خودشون غافلن. انبیا اومدن به این علم تذکر بدن. علم به علم، این دیوار نمیتونه علم به علم پیدا کنه، این فقط مخصوص انسانه. معرفت نفس یعنی علم به این علمی که دارد، نه اینکه معرفت نفس این است که علمی میاد. برای همینه که شما میبینید انبیا رو به عنوان مذکر ازشون اسم میبرن. الان من یه مطلبی رو میدانم، توجه بهش ندارم، توجه ندارم مثلا آقای قدیر اینجا نشسته، در حالی که شما در مرآ و منظر میدید، شما مثلا به من توجه میکنید، آقا ایشون اومده، من عرض ادب میکنم، علم به علم به من میدید، در منظر منه، میبینمش، حواسم نیست، حواسم به مطلب دیگه است. لذا میفرماید که هازا معنن، بلکه برهان نه تنها این معنا رو ثابت میکنه، بلکه برهان ثابت میکنه که اصلا محال است که ممکن این شهودو نداشته باشه. و انما المطلوب العلم بالشهود، اونی که اینجا داریم راجبش بحث میکنیم که میگیم رؤیت، علم به این شهوده. علم به این شهود بهش میگن رؤیت، یعنی رؤیت فقر. انما المطلوب، اون مطلوبی که اینجا داره راجبش بحث میشه و دعوا میشه و اونا میگن رؤیت ممکن نیست، ما میگیم رؤیت ممکنه. ما از منظورمون از رؤیت چیه؟ منظورمون از رؤیت علم به این علمه. العلم به شهود، منظور علم به شهوده. و هو المعرفه لا اصل الشهود ضروری، اصل شهود که اصلا ضروریه، همه موجودات شاهدن. و هو العلم الحضوری، علم حضوری که اصلا قابل انفکاک نیست که مثل اینکه شما میگی من از خودم غافلم، میشه همچه چیزی مگه؟ ما تو عرف میگیم، من تو منظورمون از اطفار خودمونه. مثلا میگن که آقا چرا غذا نمیخوری؟ میگی من از خودم غافلم. از خودت که غافل نیستی، از مثلا معدت غافلی. انسان هیچگاه خودش از خودش غافل نیست، هیچگاه خودش از مرعا و منظر خودش غایب نمیشه. اصولا انسان دائم الذکر نسبت به یه موضوع، یه موضوعی است که انسان نسبت بهش دائم الذکر، اون خودشه. و بالجملته لکون عمدت نفیه متوجه الی ذلک، چون نفی نافین رویت به این نقطه میخوره، خصصنا بعض ادلتها به ذکر، بعضی از ادله رو ما اینجا بیان کردیم. والباقی محولون الی ما سیجی و انشاءالله، چون این صحبت ها جای دیگه هم ممکنه بره، من این جمله رو همیشه عرض کنم. این مباحثه که ما الان داریم میکنیم خیلی دقیق تر از اون یکی مباحثه رسالت الولایه است که قبلا سیدیاش هم بیرون اومده. اینو دیگه عبارت رو قدم به قدم ما تفسیر کردیم، عبارت حضرت علامه. هیچیش به یاری خدا تا اینجا جا نیفتاد، ان شاء الله از این بعد هم همینطوری بره جلو. یکی از محاسن این مباحثه ما اینه که کتاب داره شرح میشه، یعنی ما پا فراتر از شرح عبارت کتاب نمیزنیم. بزنی خودش سنده، هر کی میخواد اینو نقض کنه. آخه یکی به ما اشکال میکرد، جو گفتم آقا به کی اشکال میکنی؟ به من اشکال میکنی؟ من مقرر این مطالبم، اگه به تقریر من اشکال داری قبول، میگه آقا شما اینجا عبارت اشتباه شرح دادی، این درست. اما اگه به اصل مطلب اشکال داریم، بریم با خود علامه بحث کنیم، چون ما داریم فعلا مطلب ایشونو تقریر میکنیم. حالا مقصود این که چون این صحبت ها بعدا جای دیگه هم میره، این جلسه انشالله خیلی دقیق تر از اون بحث قبل. حالا ایشون روایاتو بیان میفرماید. فرمود قال تعالی وجوه یوم اذ ناظره الی ربها ناظره. این یک، به همین وجوه، این چهره ها ناظر حق تعالی است. ان الی ربک المنتها، غایت سیر خداست. مگه انسان میشه به غایت برسه اون وقت اون هدفو نبینه؟ الیه تغلبون، این انقلابی که صورت میگیره غایتش اوست، که حالا اینجا شرح داره دیگه. تقلبون یا مثلا ساحران فرعون گفتن که انا الی ربنا لمنقلبون، یه جمله‌ای دارن که علامه اونجا اظهار تعجب فرموده، میگه اینا یک باره زیر و رو شدن، به طوری که تا لحظه قبل داشتن به عزت فرعون قسم می‌خوردن. قالو به عزت فرعون انا لنحن الغالبون، بعد یه بار زیر رو شدن، یه عبارتی گفتن توی اون آیات وقتی با فرعون حرف میزنن، فقز ما انت قازن. علامه فرمود که توحید از این عبارت ریزش میکنه، که یک باره اینا زیر رو شدن، از یک آدمی که فرعون پرسته تبدیل شدن به موحدینی که اینجور حرف میزنن. حالا اینا گفتن انا الی ربنا لمنقلبون، یا مثلا تو آیات داریم الیه المسیر با صاد، اینا اشاره به همون حرکت جوهری عالمه، چون تمام موجودات عالم لحظه به لحظه هر آنشون با آن قبلیشون فرق میکنه. حالا نسبت به انسان که موجود خاصه توی این عالمه، تمام وارداتی که انسان از نواحی مختلف داره، این واردات با جانش ممزوج میشه، لذا انسان این لحظه انسان لحظه قبل نیست. یه عبارتی بود میفهمید که شما میگین که ما توبه میکنیم، حالا یه خطایی میکنیم بعد توبه میکنیم. انسان قبل از خطا با انسان بعد از خطا دو نفره، نه یه نفر. اون انسان قبل از خطا میخواد توبه کنه، انسان بعد از خطا معلوم نیست توبه بکنه، چون یه آدم دیگه است، یه ترکیب جدیده. حالا مقصود این که این حالت حرکت موجودات عالمو که همه در حال تحول و تبدلن بهش میگن سیرورت یا انقلاب. اون وقت این انقلاب و سیرورت غایتش کجاست؟ این عالم داره دائما مثل یه کارخانه زیر و رو داره میشه، دائما دارن مواد به هم دیگه تبدیل میشن، صور به هم دیگه تبدیل میشن، این غایتش کجاست؟ آیات مختلف میفهمد الیه تقلبون، ان الی ربک المنتها، انا الی ربنا لمنقلبون، الیه المسیر با صاد، الا الی الله تسیر الامور با صاد، الیه ترجعون، غایت همه این سیر خداست. واضح تر از این میفهمد ولقد آتینا موسی الکتاب فلا تکن فی مریت من لقائه، در لقاء حق تعالی شک نکن. من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت، اون کسی که امید به لقاء خدا داره، اجل خدا نزدیک است. و هازان لفظان، این دوتا لفظ، اعنی اللقاء و رجوع کثیر الدور فی الکتاب و سنت، لقاء و رجوع در کتاب و سنت فراوان استعمال شده. یکی از آیاتی که خیلی واضحه توی معنا این آیه شریف است، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. البته اینجا حضرت علامه در صدد شرح این عبارت نیستن، ولی یه نکته جالبی که حالا بعدا تو بحث‌های آینده میاد اینه که شما به یک کسی میفرمایید که برو جلوی آینه تا، بعد از این تا باید چی بگیم؟ برو جلوی آینه تا خودتو ببینی دیگه، درسته؟ هر کسی جلوی آینه وای میسه خودشو تو آینه میبینه دیگه. هر کسی توی آینه چیو میبینه؟ اون تصویری رو میبینه که گرفته جلوی آینه. حالا ممکنه شما یه آینه تو دستتون باشه، این آینه رو بندازین این تصویر بیفته توش، اونو نگاه کنین. آینه اونی رو نشون میده که جلوش واقع شده دیگه. قرآن کریم میگه ما آیاتمونو در آفاق و در انفس به اینا نشون میدیم، یعنی آیاتو اینجا بهشون نشون میدیم تا چی رو ببینن؟ تا بفهمن او حق. یعنی چی؟ یعنی چی که آیاتو من در انفس ببینم بعد بفهمم او حقه؟ بفهمد مثل این که این نفس یه آینه است. فرض کنید الان به نفس، به آینه بگن سرتو برگردون تماشا کن. آینه اگه الان سرشو برگردون تماشا کنه کیو میبینه؟ اون صاحب تصویری رو میبینه که جلوش وایساده، در درون خودش اونو میبینه. میگه ما آیاتمونو در انفس به شما نشون میدیم تا بفهمید اون حقه. حق یعنی چی؟ لغت حق ترجمه چیه؟ حق یعنی آنچه که هست. ما آیاتمونو در انفس به شما نشون میدیم تا بفهمید که اوست آنچه که هست، یعنی او همه است. بحثای امروز در جلسه قبل، یعنی همون معرفت فقری که گفتیم، غایت این معرفت این است که انسان میفهمه که فقط همه کاره اوست. حتی یتبین لهم انه الحق. بعد حالا ادامه آیه رو ملاحظه فرمایید، اولم یکف بربک که انه علا کل شیء شهید. اینجا ایشون میفهمه که شهید بر وزن فعیله، ما هم فعیل فاعلی داریم مثلا علیم که به معنی عالمه، هم فعیل مفعولی داریم مثل جریح که به معنی مجروحه. اینجا شهید رو به معنی شاهد بعضیا ترجمه کردن، انه علی کل شیء شهید، یعنی خدا شاهد بر همه است. خب این درسته، اما اینجا معنی آیه این نیست. ایشون فرمایید که اینجا شهید به معنی مشهوده. اولم یکفه به ربه که انه علی کل شیء شهید، آیا این کافی نیست که خدا مشهود همه است؟ این معنا با بحث ما میخوره. خدا مشهود همه است یعنی چی؟ یعنی حتی این دیوار همونو شهود میکنه، به همون تقریبی که تو فراز قبلی گفتیم. یعنی اصلا نمیشود، وجود مسابقه با علمه. پس اون معلوم همه است، مشهود همه است، شهید به این معنا. ما یه مثال میزنیم، البته مثال ضعیفه، با همون معنی قبلی واضح تر بود بس، ولی میگه مثل آسمان که محیط بر همه است. چون اینجا بحث احاطه است. فرماید الا انهم فی مریت، در ادامه آیه، فی مریت من لقاء ربهم، اونا از لقاء خدا در شک کن. الا انه به کل شیء محیط، خدا محیط بر همه است. اونی که محیط بر همه است مشهود همه است. چی مشهود همه است؟ آسمان. چرا؟ چون آسمان محیط بر همه است. شما از هر نقطه‌ای بزنید بالا به آسمان میرسید. منتها آسمان مثل یه سطحی از بالا به ما احاطه داره، دیگه از درون به ما احاطه نداره، از پایین به ما احاطه نداره. اما رابطه نخ و کلاه چیه؟ نخ محیط بر کلاست، درون کلاهه، بیرون کلاهه، خود کلاهه، کلاه بودن کلاه به اینه، صفاتش به اینه، افعالش به اینه، اصل وجودش از اینه. اینو میگن احاطه. خدا محیط بر همه چیز است به این معنا. اون وقت به این معنا مشهود هم است. مگه میشود که من خودمو دارم شهود میکنم او رو شهود نکنم؟ چون خودیت من مال اونه، تمام صفات من از اونه، تمام افعال من ملک اونه، ملک تلق اونه، من دارم اینا رو میبینم، پس دارم او رو میبینم، پس اون مشهود من است. و سیاق آیت الاولا، سیاق آیه اول که سنوریهم آیاتنا فی الافاق تحت یتبینه ان المراد به شهید هو المشهود دون شاهد، نشون میده که مراد از شهید در اینجا مشهوده نه شاهد، به این تقریبی که عرض شد. و و کذالک قوله الا انهم فی مریت من لقاء ربهم الی آخر و هاذا کالاعتراض. این مثل اعتراضه که چطور حالا میشه شما نسبت به یه چنین موجودی شک داشته باشه، مثل که کلاه از وجود نخ تردید داشته باشه. الا انه به کل شیء محیط، با این اعتراض بهشون میکنه، الا انهم فی مریت من لقاء ربهم، الا انه به کل شیء محیط، چطور میشه این که از همه جوانب به تو احاطه داره تو از اون غافل باشی؟ و سیاق هذه الآیه الاخیره و قولوا الا انهم ینافی ما یقول. حالا اینجا یه اشکالی هم هست، تو بعضی از روایات گفتن که لقا یعنی چی؟ حضرت امیر فرمود لقا یعنی موت. حضرت علامه فرمود که این ذکر یکی از مصادیقه. اینجا شما ملاحظه فرمایید این مطلب خیلی مهمه، خیلی مهمه این مطلب، یه اصل تفسیریه. ما روایات بسیاری داریم در تفاسیر آیات مختلف که این روایات تعیین مصداق میکنه. مثلا میگه که میزان، میگه میزان کیه؟ میزان امیرالمومنین. تو دعام داریم السلام علیک یا میزان الام. مثلا تو عبارت ها داریم که هر جایی تو قرآن گفته یا ایها الذین آمنو، منظور امیرالمومنین. میگن این آیه منظور مثلا حضرت امیره. مثلا یا ایتا النفس المطمئنه، میگه این آیه مال امام حسین علیه السلام. حضرت علامه تمام این سنخ از آیات روایاتی که در آیات مانده در تفسیر البیان، هر جا به این روایات میرسه میفرماید این از باب بیان مصداق نه تفسیر. یعنی چی؟ یعنی عالی ترین مصداق مؤمن امیرالمومنین، چون دیگه بالاتر. ولی میتوانید شما بفرمایید که یا ایها الذین آمنو یعنی پیغمبر خدا نیست، یعنی امام حسین علیه السلام نیست، یعنی رسول خدا میزان اعمال نیست، یعنی امام حسین علیه السلام میزان اعمال نیست. به عنوان یک مصداق اتم میگه امیرالمومنین مصداقش. حالا بسیاری از روایاتی هم که راجب غیر اهل بیت، راجب موارد اینجوریه، مثل همین روایاتی که الان موضوع بحث ماست، از باب بیان مصداقه. یکی از مصادیق لقاء موته، چون با موت پرده ها میره کنار، اینجا آماده میشیم برای لقاء. میفرماید که این که میگن معنا لقاء هو الموت او القیامه، بعضی روایات گفتن موته، بعضی گفتن قیامته، میگه اینا مجازن لبروز آیاته و ظهور حقیقته. این که میگن لقاء، لقاء مجازه، منظور قیامته، منظور مرگه، مجازن میگن دیدار. چرا؟ چون آیات خدا ظاهر میشه، آیات خدا رو در مرگ و در قیامت میبینن، به این گفتن لقاء. پس مجاز. ایشون میگه که اینجور نیست، که انه تعالی مرئی و مشاهد لا یرعب فیها. این آیه اونو رد میکنه که خدا، شک دارین شما در دیدار خدا؟ خدا مرئی، اصلا شک نمیشه کرد با این توضیحات که داده شد. و ذالک، مثل اینکه شما برید تو مغازه‌ای که لباسای زمستونی میفروشن، بعد مثلا میگن آقا نخ هم اونجا دیدیم، میگی نه نخ اصلا وجود، اصلا محال دیدن نخ، ما کلاه دیدیم، نمیدونم شال گردن دیدیم، پیراهن، بابا شما فقط نخ دیدیم، نخو دیدیم، ولی الان حواستون نیست، به قالب حواستونه. و ذالک لانه سبحانه رد علیهم ریبهم فی لقائه به احاطته به کل شی. خداوند رد میکنه این شک در لقا با چه استدلالی؟ با احاطه. میگه چطور میشه شک کرد به لقاء آنکه محیط بر هم است، از درون و بیرون، اونم نه احاطه از سنخ احاطه این خانه بر ما، از سنخ احاطه نخ بر کلاه، احاطه از درون و بیرون، همه صفات و همه افعال و اصل جان. و احاطته فی دنیا و یوم القیامه سواء، احاطه خدا در دنیا و قیامت یکیه. فلا وجه لتعبیره عن الموت و عن القیامه عن جهت احاطته ما باللقاء. این اصلا وجه نداره که بگیم لقاء یعنی موت. الا ان الآیه حین اذن لا ترتبط بالآیه السابقه، بل معنی الآیه والله العالم، معنی آیه این است که کفا فی حقیقته و ثبوته سبحانه، در حقیقت خدا و ثبوت خدای تعالی همین کافی که انهو مشهودون علا کل شی، مشهود هم است، همه دارن خودشون رو میبینن و دارن اونو میبینن. ولا یجوز لهم و کیف یجوز لهم الارتیاب و الامتراب و هو به کل شیء محیط. چطور میشه شک کنم به اون چی که بر همه محیط است؟ فهو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن عند کلش. اول هر شیء، آخر هر شیء، ظاهر هر شیء، باطن هر شیء. مثل اینکه میگه اول این کلاه نخست، آخر این کلاه نخست، ظاهر این کلاه نخست، باطن این کلاه نخست، اصل وجود این کلاه نخست، صفات این کلاه نخست. اینجوری میگه اول اول و الاخر و ظاهر و اینما تولو فسم وجه الله. این هر جا رو نگاه کنه نخو میبینه، موج هر جا رو نگاه کنه دریا رو میبینه، جز دریا چیزی نیست. موج رو میبینه، موج چیزی جز دریاست. اینما تولو فسم وجه الله ما من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم. هیچ ستایی نیستن الا اینکه رابعشون خداست. نمیگه هیچ ستایی نیستن الا اینکه سومیشون خداست. خدا کنار یک و دو نیست، خدا با یکه. مثل این که بگین، مثل اینه که بگین تو این مغازه لباس فروشی هیچ لباسی نیست الا اینکه نخ در کنار اون لباس. مثل اینه که بگین تو مغازه لباس فروشی بگن چی دیدین، بگین کلاه دیدم و دستکش و شال گردن و پیراهن و نخ. نخ پنجمی اونا نیست. آخه نصارا هم خب میگفتن ان الله ثالث و ثلاثه. ان الله ثالث و ثلاثه یعنی این، یعنی توی مغازه کلاه دیدیم و دستکش و کت. خب کت کنار کلاه و دستکش میشه یک دو سه. کت کت، دستکش هم دستکش، میشه کنار اینا، همشأن اینا. اما اگه بگین تو این مغازه ما کلاه دیدیم و دستکش و پیراهن و نخ، نخ که یه چیزی سوای اینا نیست، جز نخ یعنی ندیدیم. یعنی اون کلاه نخه، اون دستکش نخه، کلاه بودن کلاه به نخه، دستکش بودن دستکش به نخه. این معنای این آیه است که ما من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، یعنی اولی خداست، دومی خداست، سومی خداست، جان اولی و دومی خداست، رابطه بین اولی و دومی و سومی خداست، اصل جانشون از خداست، صفاتشون از خداست. این میشه ما من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم. هیچ ستایی نجوا نمیکنن الا اینکه چهارمیشون خداست. ولا خمسه الا سادسهم و هو معکم اینما کنتم. او با شماست، نه اونجوری که ما الان با همین، اونجوری که دریا با موجه، اونجوری با شماست. والله والذی هاذا شأنه، کسی که این شأنشه، لا یتعتی الامتراء فی شهودهی و لقائه، اصلا جا نداره کسی شک کنه در شهودش و لقائش. لکن یجوز و شک فی ان آیاتهی ستظهر و ظهورن لرتیا و فی من هاذه الجهل و هاذا الذی ذکرناه لا ینافی ما رواه فی التوحید. حالا میفرماید این مطالبی که ما گفتیم منافات با این جمله حضرت امیر نداره که حضرت فرمودن ما ورد فی القرآن من کلمت لقا فهم منه البعث. هر جا تو قرآن گفتن لقا ازش بعث فهمیده میشه. میفرماید لان کلامنا فی المفهوم المستعمل فی کما هو الظاهر دون المصداق. منظور ما در مفهوم عبارت، نه مصداق عبارت. هر جای قرآن که گفتن لقا یکی از مصادیقش بحث، درست. در قرآن کریم ما آیاتی داریم که کنار اون آیه سه جور روایت اومده. یه روایت میگه این مال زمان ظهوره، یه روایت میگه مال زمان رجعته، یه روایت میگه مال قیامته. و چیکار باید کرد؟ حضرت ارمی فهمید هر ستاش درسته، چون هر کدوم بیان یه مصداقو داره میکنه، چون قیامت و ظهور و رجعت همه مصادیق یک حقیقتن. یه پرده برداری از این عالم میشه، یه پرده زمان ظهور برداشته میشه، یه پرده دیگه زمان رجعت، یه پرده هم در قیامت که دیگه پردهی باقی نمیمونه، حق ظهور میکنه. این آیه از اون حقیقت سخن میگه. اون وقت سه تا مصداق داره، پس به هر سه دست روایت درست. اونجایی که حضرت میفهمد اینجا لقا یعنی بس، درسته یکی از مصادیقش بسه، ولی حقیقت شما داریم بحث میکنیم نه مصادیقش. سخن ما در حقیقت نه در مصداق. فمن المعلوم ان البعث من مصادیق لقا. بله بعث یعنی اون روز برانگیخته شدن، یکی از مصادیق لقای خداست. همه به لقا میرسن دیگه، منتها یکی به لقای اسمای حسنا، به لقای عرض شود که کریم و رعوف و غفور و اینا، رحیم و اینا میرسه، یکم به لقاء شدید العقاب و اینا میرسه. کما سیعتی جملتون من الآیات و روایات فی ذالک و کما هو ظاهر و قوله سبحانه ینذرونکم لقاء یومکم هذا. شما را از لقای امروز برحذر داشته بودن. یا مثلا این آیه که اعزا زللنا فی الارض اعنا لفی خلق جدید، وقتی که ما خاک شدیم ما یه خلقت جدیدی پیدا میکنیم. قرآن میفهمد بل هم به لقاء ربهم کافرون، اینا به لقاء خدا کافرن. و بیان المصداق کثیرون فی الروایات، بیان مصداق تو روایات خیلی زیاده. کما ورد من ان علی علیه السلام هو الصراط و السبیل، صراط علی علیه السلام، سبیل علی علیه السلام، سبیل الله. و انه هو صادق المصدق، صادق مصدق علی علیه السلامه. و المؤمن فی القرآن، هر جا تو قرآن میگن مؤمن علی علیه السلامه. اینا مصداقه، یعنی مصداق اتمش علی علیه السلام. و من الروایات ما فی المحاسن مسندن انزرارن ابی عبدالله فی قوله تعالی و از اخذ ربک. رسید این موضوع بحث ما به بحث عالم زر. البته ما نمیخوایم بحث عالم زر رو اینجا مشروح بگیم، اگه کسی بحث این عالم زر رو خواست تو رسائل توحیدیه رساله سوم افعال اونجا مفصل بحث کردیم، که این سیدیاش دست دوستان هست. اونجا مفصل ما 5-6 جلسه راجع به عالم زر با حواشیش بحث کردیم. اینجا به عنوان یه شاهد مثال بحث لقا، که لقا الله ممکن است و یکی از مصادیقش در قرآن همین آیات عالم زر است، اینجا میخواد بحث بکنه. حالا انشالله این تا همین، چون این الان بخوایم واردش بشیم دیگه برای ادامه این ساعت نمیتونیم ازش خارج بشیم. این انشالله باشه، بعد مطالبی که لازم داره رو جلسه آینده عرض بکنیم. انشالله فکر میکنم جلسه آینده این فصل سوم تمام بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.